بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بعد از اینکه ما اصل اولیه در مسئله که عبارت از اصالت البرائه نقلی و عقلی هست او رو تحکیم کردیم، حالا وارد مسئله در این مسئله تلقی اقسام و فروعات متعددی وجود داره. اولین قسم این است که اگر نطفه یک مردی رو از راه وسائل و ابزار در محبل یا در رحم زوجه شرعی خودش قرار بدن، یعنی از راه طبیعی این امکان وجود نداره، اما از راه وسائل و ابزار این امکان وجود داره. میخواییم ببینیم آیا این جایزه یا جایز نیست. خب در این مورد به حسب این عنوان، یعنی به حسب تلقیح نطفه زوج و زوجه که هر دو بینشون زوجیت شرعیه برقراره، ما دلیلی بر حرمت نداریم و همان اصالت البرائه عقلی و نقلی در اینجا جریان داره. ما در بین آیات و روایات هیچ دلیلی نداریم که در رحم زوجه شرعیه باید از راه طبیعی این صورت بگیره. بله اینجا این بحث مطرح میشه که اگر این کار مستلزم نظر و لمس باشه، خب باید پزشک نظر بکند و لمس بکنه، فرض کنید زوجه این مرد رو، و از راه نظر و لمس این عرض می کنم که منی رو در رحم این زوجه قرار بده، از این جهت ممکنه اشکالی تولید بشه، اما از نظر خود اصل لقاح و اصل تلقی هیچ اشکالی در این فرض وجود نداره. اگر این زوج و زوجه واقعا یک اضطراری و یک حرجی در بینشون وجود داشته باشه، مثلا به حدی رسیدن که الان زندگی اینها در معرض از هم پاشیدنه، اگر ولدی در کار نباشه زندگی اینها مختل میشه، قاعده لاحرج میاد این حرمت نظر و حرمت لمس رو هم بر میداره، میگه اینجایی که حرج وجود داره، اضطرار وجود داره، طبیب اگر نظر بکند یا لمس بکنه این زوجه اون شخص رو، برای اینکه بتواند این منی رو در رحم او قرار بده، اشکالی نداره. اینجا البته یک بحثی هم که این رو باید در کتاب و نکاح اونجا بیشتر مطرح کرد، این است که آیا ادله ای که دلالت بر حرمت نظر و لمس و اجنبیه داره این فقط نظر به اون چه که به عنوان ظاهر جسمی او هست رو شامل میشه، به موی او، بدن او، ظاهر بدن او رو اگر اجنبی نظر بکنه حرامه، یا اینکه نه اعمه این باطن اجنبیگرم میگیره. فرض کنید که حالا اگر یه دکتری شکم یک زنی رو میخواد جراحی بکنه، حالا اینجا الان هیچی دیگه از ظاهر این زن پیدا نیست، روده او، قلب او، کلیه او تمام پیداست، حالا دیگران هم که اونجا حضور دارن ولو عنوان دکتر رو هم ندارن، بگیم که خب نظر به این مانعی نداره، الان قلب این زن رو نگاه کنن ببینن به چه شکلی هست، یا بخوان با دست اون قلب رو در بیارن، اشکالی نداره. این بله، حالا اجازه بدید، حالا عرض میکنم که در بحث کتاب و نکاح اونجا این بحث اونجا باید منقح بشه و به اونجا مراجعه کنید. حالا ما دیگه نمیخوایم وارده، چون این متوقف بر این است که ادله حرمت نظر و لمس رو ما بررسی کنیم، ببینیم آیا از ادله حرمت نظر و لمس عرض می شود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا ادله و روایات دیگری که وجود داره بگیم از این استفاده میشه فقط نظر به ظاهر حرامه، اما اون چه که عنوان باطن زن رو داره، این باطن دیگه هرچی صدق باطن بکنه. مثلا اگر گفتیم عنوان ظاهر رو داره، اگر زن دهانش رو باز کرد، فرض کنید دندون پزشک که میخواد دندان او رو درست بکنه، یا در داخل دهان او یک جراحی بخواد انجام بده، بگیم اینم عنوان باطن رو داره. یا بیاییم بگیم نه، ظاهر و اون چه که در حکم ظاهره، اون وقت مسئله دهان و دندان و محبل و اینها، اینم در حکم ظاهر میشه، یه اموری حالا مثل قلب و کلیه و روده و نمیدونم این گونه امور، اینا عنوان باطن رو پیدا بکنه. بحثش باید در کتاب و نکاح اونجا مطرح بشه. حالا ما روی این فرض الان بحث میکنیم که اگر گفتیم نظر و لمس حرام است مطلقا، یعنی حتی نسبت به باطن، اینجا اگر اضطرار برای این زوج و زوجه باشه، ادامه این زندگی عنوان حرج رو داشته باشه، لا حرج میاد این حرمت رو بر میداره. لا حرج میگه خب حالایی که نظر حرامه، اما الان که زندگی داره حرجی میشه، این رو بر میداره. این نمل کلام در اونجایی که اضطراری نیست، اما میل باطنی مرد و زن این است که اولاد داشته باشن. اگرم نداشته باشن زندگیشون خیلی خوبه. خب ما افرادی هم سراغ داریم، اینها عمری رو با هم زندگی کردن، هیچ مشکلی هم نداشتن، خدا هم به اونها اولادی نداد. خب اما حالا میل هم نیستن، یعنی دیگه مسئله اضطرار در کار نیست، مسئله حرج در کار نیست، مجرد معالجه است. آیا از نظر شرعی این زوج و زوجه به ملاک معالجه، نه به ملاک اضطرار و به ملاک ضرورت؟ این رو خوب دقت کنید. آیا زوج و زوجه به ملاک معالجه میتونن بگم که خب حالا ما میخوایم معالجه بکنیم؟ مثلا حالا این یه بحث خوبی هم هست، فروعات زیادی هم داره. فرض کنید حالا یک زنی مثلا بینی خیلی بزرگی داره، میخواد معالجه بکنه، کوچیک بکنه این رو، این مستلزم هیچ اضطراری هم در کار نیست، فقط برای صرف زیبایی میخواد مثلا این کار رو بکنه، کمان که الان خیلی هم رایج و شایعه. آیا به صرف معالجه زن میتونه خودش رو در اختیار طبیب مرد قرار بده؟ تا مادامی که به حد اضطرار و ضرورت نرسیده، اما صرف معالجه است. معالجه یه چیزی هم که ضروری هم نیست. حالا یه وقتی هست که باز بعضی از معالجه ها عنوان ضروری هم داره. خب حالا مشکل قلبی داره، این دکتر مرد وجود داره، دکتر زن هم وجود داره، اعتمادش به دکتر مرد بسیار بیشتر است تا دکتر زن. خب همین کافیه در این که به دکتر مرد مراجعه بکنه. در جایی که اضطراری نیست، ملاک فقط مجرد معالجه و علاجه، آیا از ادله ما میتونیم استفاده کنیم که این زن خودش رو در اختیار دکتر اجنبی قرار بده تا نطفه شوهر او را در رحم این قرار بده و مستلزم نظر و لمس هم باشه؟ اینجا یه دونه روایت داریم ما، یه روایت معتبره هم هست از ابو حمزه سمالی یا سمالی، از امام باقر علیه السلام. این روایت رو ملاحظه کنید در جلد 14 در صفحه 172 باب 130 از مقدمات نکاح، حدیث اوله. سؤال این: قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها. از امام باقر علیه السلام سؤال کرده از یک زن مسلمانی که بلا به او اصابت کرده، فی جسدها، در بدنش، اما کسرون و اما جرحون، یا یه جراحتی وارد شده یا یک شکستگی. خب فی مکان لا یصلح النظر الی، در یک قسمتی از بدنش هست که نظر به او جایز نیست. خب حالا فرض کنید بعضیا وجه و کفین رو استثنا میکنن، اما میگه نه، این شکستگی یا جراحت در یک قسمتی از بدن هست که جایز نیست نظر به او. تو روایات گاهی اوقات کلمه لایفله آمده، منتها به معنای عدم جوازه. او وقت سائل میگه یکون الرجلو ارفق به علاجهی من النساء، مرد بهتر میتواند علاج کند تا زنها. ایسله له النظر الیها، آیا نظر به این زن برای طبیب جایزه یا نه؟ قال، امام علیه السلام در جواب فرمود: اذا اضطرت الی فلیعالجها ان شاء. اگر زن مضطر به این مرد شد، فلیعالجها ان شاء، این مرد بیاد این زن رو معالجه بکنه. خب اینجا ازای شرطیه داریم روی نظر مشهور که در باب مفهوم شرط قائلا به این که جمله شرطیه مفهوم داره. مفهوم سلام امام علیه السلام اینه که اگر اضطرار پیدا نکند، در حق نداره بره. اذا اضطرت الی، اگه زن اضطرار پیدا کرد، اضطرار خب چیه معناش؟ معناش این است که اگر بخواد به دکتر زن مراجعه کنه، او نمیتونه این رو معالجه صحیح بکنه. اضطره یعنی بدون معالجه صحیح به دست این مرده و زن نمیتونه معالجه بکنه. فلیعالج ها انشاء، خب اون مرد معالجه بکنه. خب ببینید ما تقریبا در فقه برای معالجه، حالا اگر از راه کامپیوتر بتونید این کلمه علاج یا یعالجه رو بیارید، ببینید روایت دیگه داریم یا نداریم، ظاهرا هم یه روایت باشه، اگر بود به بنده هم بفرمایید باز دقت کنید در روایات دیگه. ما از نظر دلیل شرعی تعبدی یک دلیلی که زن به مجرد اینکه بخواد خودشو معالجه کنه اما به حد اضطرار هم نیست، ضرورتی هم نداره، اما یه علاجی هم بخواد بکنه، بخواد خودش رو در اختیار اجنبی قرار بده، ما دلیل نداریم بر جوازش. خب حالا که دلیل نداریم بر جوازش، چون در اینجا ادله حرمت نظر به اجنبیه و ادله حرمت لمس نسبت به اجنبیه اطلاقش باقی میمونه، یعنی زنی که بگه که من به صرف علاج، حالا فرض کنید الان دو تا بچه‌ام داره، میخواد یه بچه سومی داشته باشه، اما راهش این است که بره دکتر از راه وسائل و ابزار این نسخه رو در رحم این قرار بده. اطلاق ادله حرمت نظر و لمس اینجا رو میگیره، لا یجوز. اون ادله فقط در فرض اضطرار و ضرورت و حرج محکوم و کنار میره، اما با قطع نظر از اضطرار و با قطع نظر از حرج بگیم فقط به صرف علاج من دون ضرورت من دون حرج، اینجا اطلاق ادله حرمت نظر و لمس به اجنبیه شاملش میشه و باید گفت که از نظر فقهی جایز نیست در این فرض. خب این حکم این صورت اول از نظر اینکه آیا جایز یا جایز نیست و مسئله لمس و نظر مسئله روشن شد. صورت دوم که بحث مهمیه و عمده بحث در همین صورت دومه اینه، حالا آیا نطفه یک مردی را در رحم یک زنی که زوجه او نیست قرار بدن؟ این جام صور متعددی داره، یا اون زن شوهر داره یا نداره، یا اون زن محرم نسبی این مرد هست یا نیست، یا اون زن محرم سببی این مرد هست یا نیست. این جام صور متعددی داره که خب غالبا حکمش واحده ولی صور زیادی داره. الان یک زن و شوهری هستن، اینها بچه دار نمیشن، مشکل مثلا در مرد وجود داره، حالا برن نطفه یک مرد دیگری رو بگیرن بیارن در رحم این زن قرار بدن که بین اون مرد و این زن هیچ ارتباط زوجیت برقرار نیست، میخواییم ببینیم که آیا این جایزه یا جایز نیست. اینجا هم روایاتی داریم و هم آیاتی داریم که ازش چه بکا حرمت استفاده میشه، باید این روایات و آیات رو در اینجا بخونیم. اولین روایت علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته فی رحم یحرم علیه. اشد مردها در روز قیامت از نظر عذاب مردی است که نطفه خودش رو در رحم زنی قرار بده که اون رحم بر این مرد حرامه، یعنی بین این مرد و اون زن علاقه زوجیت شرعی وجود نداره، یا علاقه ملک یمین، چون رحم جائز یا از راه زوجیت یا از راه ملک یمینه. خب حالا قبل از اینکه دلالت این روایت رو بررسی کنیم، این روایت سندش خوبه، فقط یک نفر به نام علی بن سالم این محل اشکاله. ما در بین روات دو تا علی بن سالم داریم، یه علی بن سالم بطائلی داریم واقفی مسلکه، یه علی بن سالم دیگه داریم که اون مجهول اصلا. برخی از بزرگان میگن خب علی بن سالم مردد بین دو نفره، لذا ما نمیدونیم در اینجا کدوم یکی از اینها هست و اعتباری نداره. اما کسانی که توصیقات عامه رو حجت میدانند، که ما هم حجت میدونیم، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد تمام رواتی که از اصحاب امام صادق علیه السلام هستند توصیق کرده به توصیق عام، یکیش هم علی بن سالمه. لذا اگر ما توصیق عام رو کافی بدونیم این روایت میشه روایت معتبر. کسانی که مثل مرحوم آقای خویی، و مرحوم آقای خویی در اوائل مباحث علمیشون توصیقات عامه رو حجت میدونستن، اما در اواخر عمرشون از این مبنا برگشتن و فرموده بودن توصیقات عامه حجیت نداره. خب اما کسی که توصیق عام رو حجت میدونه این، چون شیخ مفید با اون جلالتی که داره تمام اصحاب امام صادق رو توصیق کرده، این برای ما قابل اعتباره. پس سند روایت بحثی نداره، اما بحث مهم در دلالت این روایت. ببینیم آیا از این روایت استفاده میشه که اگر با ابزار در یک رحمی که بر اون مرد و بر صاحب نطفه حرامه قرار داده شد اینم باز حرامه، یا این حرام نیست؟ عرض میکنم که این بحثشو باید بگذاریم برای بعد. و صلی الله علیه و سلم.